أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اشکالاتی بود که مرحوم آقای صدر به مرحوم آخوند داشت در حکم به استعمال لفظ عام در عموم، و این که مراد استعمالی عمومه و مراد جدی مولا اخصه، برخلاف شیخ که فرمود مدلول استعمالی عام هم خصوص تا تطابق با مراد جدی داشته باشه، چرا که اگر مراد استعمالی عموم باشه اصالت الجد جاری نخواهد بود دیگه، یعنی مراد استعمالی مطابق با اصالت الجد نیست. مرحوم آیه صدر تقریر کرد این قسمت از کلام مرحوم آخوند رو به این که، یعنی اشکال فرمود به این که امر دائر بین رفع ید از اصالت الحقیقه که اصالت العمومه و رفع ید از اصالت الجد. تعینی نداره رفع ید از اصالت الجد. شما یا آخوند تحفظ بر معنای حقیقی کردی به رفع ید از اصالت الجد، این حرف شما تعینی نداره، چون همانطوری که ممکنه رفع ید از اصالت الجد به تحفظ بر حقیقت، ممکنه تحفظ بر جد و رفع ید از اصالت الحقیقه. این اشکال ایشان بود. دفع این اشکال گفتیم در کلام آخوند آمده بود به این که این علم اجمالی منحله و مرحوم آقای صدر متفتن این انحلال هم شده بود. نمیدانم از کلام آخوند متفتن شده یا خودش به نظرش آمده. ما کلام آخوند رو تقریر کردیم به این که ایشان میخواد انحلال درست کنه، چون فرمود و ثابت و بله بله اونی که ثابته این که اصالت الجد مختله، این ثابت لا محاله، یا تخصیصا یا تخصصا، و اما اصالت الحقیقه سقوطش مشکوک به شک بدویست. پس بنابراین علم اجمالی در دائره بین اصل حقیقت و اصالت الجد در رفعیت دورانی نیست، بعد از انحلال علم اجمالی به سقوط اصالت الجد على کل تقدیر. فیبقا یا تبقا اصالت الحقیقه بلا معارضن، که نتیجهش با کلام آخوند یکی میشه. مرحوم آقای صدر در صدد دفع این جهت آمد، این انحلال آمد، و میخواد بگه این انحلال که کلام شیخ قدس سر کلام آخوند مبتنی بر این انحلال در حقیقت، این معنا مبنی بر اینه که در دوران امر بین تخصیص و تخصص احتمال تخصص متعین نباشه. چون فرض اینه که میگیم اصالت الجد ساقطون علی کل تقدیر، یا تخصیصن یا تخصصن. اگر اصالت الجد ساقطون علی کل تقدیر، نوبت به اصل حقیقتی که حاکی از کلام آخونده میرسه. ولی اگر قائل شدیم در دوران امر بین این دو، یعنی بین تخصیص و تخصص، احتمال تخصص رو متعین دانستیم که ما هو قولون فی المسئله، اون وقت حرف شیخ متعینه. نسبت به این که احتمال تخصص تعین داشته باشه، ممکنه مرحوم آقای سعد فرمود شما اشکال کنید به این که مشهور بین محققین احتمال تخصص رو متعین نمی دانن. در دوران عام بین تخصیص و تخصص قائل به تعین تخصص نیستن، پس باز به نفع آخوند شد. مرحوم آقای سعد می فرماد نه، اونایی که در دوران عام بین تخصیص و تخصص تخصص و متعین نمی دانند، مثل مشهور و از جمله مرحوم عراقی و آخوند، به نکته‌ای تخصص را متعین نمی دانند که در ما نحن فیه جاری نیست. نکتش چیه؟ نکته آغاز یا امری بود و اون این که مولا شأن او بیان موضوع نیست مصداقاً، و این که آیا زید عالمون او فاسق، بلکه شأن مولا بیان حکم و شأن قضیه متضمن حکم تعرض به بیان موضوع صدقاً و کذباً نیست. این بیان مرحوم آزیا بود. خب این در ما نحن فیه جاری نمیشه در دفع مقاله شیخ، چون شیخ تعین تخصص رو اینجا نه به نکته تعیین مصداق میدانه. ما نحن فیه اگر کلام شیخ مبتنی بر تخصصه، برای تعیین معنای استعمالی عامه، که میخواد معنای استعمالی عام که موضوع حکمه اونو میخواد تعیین کنه، نمیخواد مصداق تعیین کنه که زید عالمون او جاهل. میخواد بگه اون عالمی که در اکرم کل عالمن گفته شد، آیا منظور از اون هر عالمیه ولو کان فاسقن، یا خصوص عدوله، این که خارج از شأن متکلمه به قضیه متکفل حکم نیست. و یا نکته دفع تخصص و احتمال تعین تخصص در بیان آخوند که در شبهه مصداقیه گفته میشه که مولا در حقیقت متکفل بیان حکم به حسب اون چه اثر عملی میخواد برای مکلف داشته باشه. تعیین تحقق و عدم تحقق موضوع مصداقاً ربطی به اثر عملی نداره. اگر گفت اکرم کل عالمین و گفت لا تکرم زیدن و نمیدانم زید عالم است یا فاسق، تعیین علم و جهل زید دخلی در اون چه شأن مولاست نداره، چون اثر عملی برای مکلف نداره. زید بناس لا یکرم عالمن او جاهلا. خب بعد از این شأن مولا بیش از بیان موقف عملی مکلف نیست. بعد از آنی که موقف شارع به لحاظ عمل مکلف مشخصه، حالا زید عالمن او جاهل، لزومی نداره مولا این رو تعیین کنه. پس بنابراین احتمال تخصص مبتنی بر اینه که مولا باید موقفش رو از علم و جهل مصداق تعیین کنه، در حالی که این گونه نیست. این وجه هم در ما نحن فیه در مقاله شیخ برای دفع احتمال تخصص جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ بر اینکه ما نحن فیه تعیین اون چه مراد به استعماله و قضیه این که تعین تخصص یعنی خروج مورد و خروج اصالت الجد نسبت به اون موردی که زیدی که خارج شد از فاسقی که خارج شد از اکرم کل عالمین تخصیص یا تخصص، این تخصص بودنش به نکته این که اثر عملی نداره نمیخواد باشه. اثر عملی داره اینجا، اثر عملیش اینه که میخوایم به این اکرم کل عالمین بنابر اصل تعین تخصص در ما ادای اون خاص بهش تمسک کنیم. با اصل با تعین تخصص مدلول استعمالی عام تعین پیدا میکنه فی ما عدل خاص و نتیجه این میشه که مثل مورد اتصال مخصص، اگر گفت اکرم کل عالم عادلن چجور این حجته و اون شبهه سقوط عام بعد از تخصیص از حجیت در این مورد جریان نداره. با مقاله شیخ که مدلول استعمالی تعیین شد که انه گفته به جای اکرم کل عالمین گفته اکرم کل عالمین عادله، با تعین تخصص که نتیجه کلام شیخه ظهور اقتضای تخصص رو میکنه، تحفظ بر ظهور اقتضا میکنه که ظهور موارد جد در مورد مستثنا این به تخصص باشه. به تخصص باشه یعنی چی؟ یعنی اکرم کل عالمین، یعنی اکرم کل عالمین عادلین. خب نتیجه اینه که اکرم کل عالمین عادلین رو شما میتونید بهش تمسک کنید در موارد شک. این غیر از اون جاییه که گفته اکرم کل عالمین، بعد گفته لا تکرم زیدن. فرض اینه به لحاظ زید هیچ اثر عملی که اکرم کل عالمین نداره، و فرض اینه که در مثل اکرم کل عالمین ولا تکرم زیدی که مردد بین عالم و جاهله، اعتبار عام در ما ادای خاص که اصل موضوعی مفروغ عنه. فقط مشکلتون اینه که آیا زید عالمون او جاهل؟ این کان چه عالم چه جاهل چه اثر عملی بر شما داره؟ به خلاف ما نحن فی، اثر این که اکرم کل عالمین با تعین تخصص مستعمل در خصوص علماء عدوله اینه که تمسک او به اون در تمام مواردی که شک در تخصیص داریم مثل نحوی یا دیگر موارد احتمال تخصیص محکمه. اگر بخواید بگید اینجا احتمال تخصص تعین ندارد، باید به نکته غیر نکتتین باشه، غیر از نکته آزیا و غیر از نکته مرحوم آخوند در عدم تعین احتمال تخصص در دوران باشه، و الا اون نکات اینجا جاری نیست. نکته سوم چیه؟ نکته سوم اینه که به مرحوم شیخ، مرحوم آخوند به مرحوم شیخ میگه، میگه آقا شما میخوای اینجا با نفی احتمال تخصص چه کنی؟ بگی مدلول استعمالی عام خصوصه. خب تنها کاری که شما اینجا میخوای بکنی اینه که مدلول استعمالی عام رو تعیین کنی، ولا دلیل بر اعتبار تخصص و تعین تخصص. اونجایی که فقط کارش این میخواد باشه، شما با قضیه احتمال تخصص فقط و فقط میخواید بگید مدلول استعمالی عام خصوصه، یعنی از در حقیقت از طریق اون مراد جدی مراد استعماری رو دارید تعیین میکنید که مراد استعماری کذاست. دلیلی بر اعتبار تعین تخصص اصل ظهوری که میخواد معین تخصص باشه، اونجایی که با این تخصص فقط مدلول استعمالی میخواد تعیین کنید، دلیلی بر اعتبار این نیست. خب این مرادتون باشه، این بله، این نکته در مانحنفی هست و در اون دو مورد قضیه به اصطلاح خروج زید این نکته اینجا مفارقت پیدا میکنه با اون دو نکته اونجا، یعنی امریه که یختص بالمقام و در اون دو مورد دیگه این نیست. در حقیقت یک نکته خاص به جاییه که در موارد شبهه مصداقیه علم و جهل زید جاری نمیشه. کجا جاری میشه؟ جایی که هیچ شبهه، فقط شبهه حکمیه است که آیا غیر از فاسق هم خارج شده یا نه. میخواید شما بگید که چون اصل ظهور اقتضا میکنه که خروج فاسق تخصصی باید باشه، اصالت الجد در فاسق باید خروجش تخصصی باشه، پس اکرم کل عالمین اگر بخواد اصالت الجد در مورد عالم فاسق درش خروجش به تخصص باشه، باید اکرم کل عالمین استعمال شده باشه در عالم عادل. این گونه است، اون وقت درست میشه حرف شما، حرف شیخ. اون وقت مرحوم آخوند میخواد بگه که نه، این گونه نیست که شما بیاید مدلول استعمالی رو با این تعیین بکنید. مرحوم آسد میگه اینجا ناچار مرحوم آخوند چکار کنه؟ یه بنای عقلای خاصی رو ادعا کنه، غیر از اون بنای عقلایی رو که در نفی احتمال تخصص، نفی احتمال تعین تخصص در مسلک عراقی و آخوند در شبهه مصداقیه یا عالم و جاهل زید، علم و جهل زید فرض شد، بگیم اوغلا همانطوری که به احتمال تخصص اونجا اعتنا نمی کنند یا از بابی که تعیین موضوع شأن مولانیست یا از باب این که اون چه اثر عملی نداره شأن مولانیست، به احتمال تخصصی که صرفاً مدلول استعمالی رو تعیین می کنه به اینم اوغلا اعتنا نمی کنند. اوغلا به احتمال تعین تخصص برای تعیین فقط مدلول استعمالی به اینم اوغلا اعتنایی ندارن. اگر اعتنا نمی کنن اون وقت نتیجه این میشه که پس بنابراین تو آستین و مفروضتون یا مرحوم آخون در تقریر این استدلال اینه که بنای اوغلا بر اینه که عام رو فرضشون اینه که مستعملون فی العموم، نه این که مستعملون فی معنن یکون و سقوط و اصالت الجد فی الخاص معهو سقوطن به تخصص. یه بنایی بر این باید بگذارید. خب اگه بنایی بر این گذاشتید، یعنی این استدلال آخوند مبنیه بر فرض یک بنای اینجوری، خب اگر این بنا مفروض دیگه نیاز به دنبالش نیست دیگه. مرحوم آخوند به دنبالش بعد میخواد بیاد بگه که بعد از این میخواد به تبع این وجه اثبات بکنه، در حالی که مفروض در مبنای این وجه اینه که یک بنایی سابقه بر این وجه از اوغلا مفروض باشه. ولذا این وجه شما یا مرحوم آخوند مشکلی رو در ما نحرفی بدون اون بنای عقلا حل نمی کنه و با اون بنای عقلا نیازی به این وحش نیست. این کلام مرحوم آقای سعد تا اینجا. من ولذا چون این نکته تعیین مدلول استعماری در رد احتمال تعین تخصص نکته مخصوص به این مسئله است، یا بنای عقلایی رو فرض میکنید نیاز به این وجه دیگه نیست، اگر بنای عقلایی هم فرض نشه با این وجه نمیتونید کاری از پیش ببرید. مرحوم هاشم قدس سر رو در مقام یه نکته رو مطرح کرده در 4 سطر، خیلی خوب گفته و به دنبال این نکته بعد در اون بقیه کلمات آقای صدرم که در بعد از اون که من تقریر کردم آمده در اونا مشکال کرده، و اون نکته اینه که ما برای دفع احتمال تخصص که فرضاً مبنای کلام شیخ این قرار گرفت تخصص، مرحوم آخون میخواد احتمال تخصص رو تعین تخصص رو دفع کنه. مرحوم آخون یه راهی داره بدون نکته خاصه در مقام. اون راه چیه؟ و اون راه اینه: در ما نحنفی امر دائر بود بین رفع ید از اصالت الحقیقه و اصالت الجد، که حرف مرحوم آخوند این بود که دورانی نیست در کار برخلاف آقای سعد. چرا دورانی نیست؟ چون اصالت الجد ساقطون علا کل تقدیر، فلا دورانه فیؤخذ به اصالت الحقیقه بلا معارضه. این حرف آخوند بود. در راستای تأیید حرف آخونیشون اینو میگه، میگه شأن اصالت الجد به مدلول استعمالی شأن ثبوت نسبت به اثباته. دقت کنید، خیلی نیاز به دقت فراوان نداره اما یکم دقت کنید حله. شأن اصالت الجد در مقام نسبت به مدلول استعمالی که مربوط میشه به استعمال لفظ، شأن یک امر ثبوتی و واقعی است نسبت به یک امر اثباتی. مدلول استعمالی از قبیل مقام اثبات، جد از قبیل مقام ثبوته. شما یا آقای صدر که داری میگید دوران بین این دو اصل، یعنی کلام شیخ مبتنی بر اینه که مراد جدی که یک امر ثبوتیه و بر اساس یک امر اثباتی بخواد تعیین باید بشه، شما عکس عمل کردی. با مراد جدی میای مدلول استعمالی رو تعیین میکنی. شیخ این کارو کرد دیگه. شیخ مدلول استعمالی رو بر اساس جد تنظیم کرد، گفت عام که تخصیص خورده که ان العام مدلول استعمالی چیه؟ معادل خاصه دیگه. خب یا مرحوم آقای صدر، آقای هاشمی به استادش میگه شما میگید دوران، آخون میگه لا دورانه، اصالت الحقیقه چون اصالت الجد ساقط علی کل تقدیر. شما میگی نه، اصالت الجد ساقط نیست. خب اصالت الجد ساقط نیست، شما یعنی احتمال میدی تعیین مراد جدی موجب تعیین مراد استعمالی بشه، کما این که مراد استعمالی طریق به تعیین مراد جدی است. تو میگی در ما نحنفی دورانه، میتونه مدلو مراد جدی هم معین مراد استعمالی باشه. این میشه و اونم میشه، یعنی همانطوری که میتواند مدلول استعمالی به عنوان اصل حقیقت تعیین کننده مراد جدی باشه که راه راستش اینه، عکسش هم ممکنه. ممکنه ما با مراد جدی مراد استعماری رو تعیین کنیم. این اگر شد میشه دوران، و اگر دوران شد علم اجمالی و عدم تعین اصالت الجد برای سقوط، نوبت میرسه به تعارض و با تعارض حرف آخوند به کرسی نمیچینه. ولی مرحوم آقای هاشمی میگه اصالت الجد ساقطون علی کل تقدیر. چرا؟ برای اینکه ما احتمال نمیدیم که جد مراد جدی و تعین مراد جدی معین مراد استعمالی باشه که شیخ میخواد مراد استعمالی رو بر اساس مراد جدی تعیین کنه. ما اینو احتمال نمیدیم. احتمال نمیدیم لنکتت عامتن لا لنکتت تخص المقام، که موقوف باشه بر این که بنای عقلایی رو در خصوص مقام ادعا بکنیم. اون نکته عام چیه؟ نکته عام اینه که راه طبیعی اینه که مسئله مراد استعمالی طریق به مراد جدی باشه، نه اینکه مراد جدی معین مدلول استعمالی باشه. چون اونی که مناسبت داره اینه که مقام اثبات حاکی از ثبوت باشه، نه ثبوت حاکی از اثبات. شما اگر با مدلو مراد جدی که مربوط به مقام ثبوته مدلول استعماری رو تعیین کنید، این از قبیل اینه که اون چه مربوط به مقام ثبوته محدد و معین مقام اثبات باشه. راه طبیعی اینه که طریق اثبات معین ثبوت باشه، نه اونی که مربوطه به مقام ثبوته معین اون چه مربوطه به مقام اثبات باشه. ولذا چون این نکته عامیست که لا تخص المقام، همه جا اینه، شما از طریق اثبات به ثبوت میرسید. ما نحنفی اگر بخواید از اثبات به ثبوت برسید اینه که از دلالت استعماریه به مراد جدی برسید. فلا دورانه بل یتعین اصل در ناحیه جد فهو ساقطون، چون هیچ وقت نمیتونه مراد جدی متعین مراد استعماری ساز باشه مگر اینکه بخواد ثبوت معین اثبات باشه. این که نشد فیتعین العکس، پس بنابراین لا دورانه، نتیجتا اینه که حق با مرحوم آخونده، اصالت الحقیقه در تعیین معنای استعمالی متعینه، رفع ید از اصالت الجد در ناحیه مورد خاص متعینه. ولذا می فرماد هذا احتمال رابعون. آیه هاشمی در تعلیقش بگه این احتمال چهارمی شد، نه احتمال آغازیا در دفع احتمال تعین تخصص، نه بیان آخوند در دفع اون احتمال، نه حرف مرحومای صدر به عنوان حرف سومی که گفت باید در آستین بنای عقلا مفروضتون باشه و معه یکون الدلیل هذا لغوان، بل هذا احتمال رابع، که با این احتمال رابع به همان نتیجه ای میرسیم که مرحوم آخوند میخواد و کلام شیخ که مبتنی بر تعین تخصصه کلام شیخ مندفع خواهد شد. آه چه میفرمایید، خاص مراد جدیه دیگه، خاص مراد جدیه، خاص اگر بخواد در ناحیه مدلول استعمالی عام تأثیر گذار باشه اینه که مراد جدی تأثیر گذار باشه در مراد اثباتی و مدلول استعمالی. این همونیه که میگن آب که بالا بره نمیدونم قورباغه ابو عطا میخونه، اینجوریه، آب به سرازیری جاری میشه از طریق اثبات و استعمال به مراد جدی باید رسید، نه از طریق ثبوت و مراد جدی تعیین معنای استعماری و مدلول استعماری کرده.
به خاطر اون کبریات و اون محکمات دست میبرید تو اثبات که مطابق با ثبوت باشه. خاص و قرینه خاص شما دست میبرید تو اثبات که شن اثباته، بیان قرآنی شن اثباته، دست میبرید به خاطر تطابق اون حرف آیت شریفه که ید الله فوق مثلا انگیکم، دست میبرید میگید این ید به معنی خودش قرآنی که باید اثبات باشه، این باید کاشف از اونجا باشه. اما
اونجا آقای من اونجا عقل میگه، اونجا عقل میگه، عقل میگه نمیتونه مراد از ید دست پنجه دار باشه. عقل میگه بله دیگه، عقل عقل تعیین میکنه، یعنی در حقیقت عقل میگه اصلا مراد او جز این نمیتونه باشه. اما یعنی مدلول استعمالی هم اگر بنا بشه اونجا مدلول استعمالی تعیین بشه، اگر هم بنا بشه به حکم عقله. اما کلام اینه که از باب ناچاری، اما اینجا شما که ناچار نیستید، اونجا نه، ما ناچاریم، تخصیص ناچاری به تخصیص در مراد جدی میتونید اکتفا کنید، لازم نیست مراد استعمالی رو دستکاری کنید. خوب دقت کنید یه لحظه، نه گفتید تا آخر اونو جواب بدم بعد اضافه بفرمایید بعدش عرض میکنم. شما دارید میگید دلیل منفصل بر این که مراد از ید پنجه نیست، مراد استعمالی رو در مقام اثبات داره تعیین میکنه. در حقیقت در حقیقت شما مدلول اثباتی رو با اون قرینه منفصل تعیین کردید. ما نحن فی هم بیاید همین کارو بکنید، با مخصص بیاید مراد اثباتی عام که عبارت از ما ادای خواسته رو تعیین کنید. بیشتر از این که نمیخواید بگید، بیان دیگه این نداره، بخواد معطل نکنید آقای من. از ثبوت به اثبات میرسیم، یعنی از قرینه به اون میرسیم دیگه. از ثبوت یعنی چی؟ یعنی از قرینه ای که عقل یا غیر عقل میگه دست نمیتونه پنجه باشه در خدا، به این میرسیم که در اون آیه که میگه ید مراد از ید پنجه نیست دیگه، فقط معطل کردنه بیش از این. خب عرض من اینه، خب به این میرسید که اونجا نمیشه منظور از ید پنجه باشه، ناچارید. اما اینجا که ناچاری ندارید، شما فوقش اینه اونجا ناچارید، نمیتونید غیر از این بگید. اما اینجا که میتونید تحفظ بکنید بر مقام اثبات و ثبوت و اینکه مقام اثبات رو قرینه بر مقام ثبوت قرار بدید، به این معنا که مراد جدی رو تعیین کننده یا عام قرار ندید که بگید منظور از عام ما عدل خاصه، به این که حرف آخوند رو بزنید، بگید عام یعنی عام، منتها این عامی که یعنی عام مراد جدی از این عام خاص. اما شما در ید نمیتونستید اینو بگید، چون فرض اینه معنای مجازی مباینه. اما در عام که میتونید بگید کفر بن القاعده، عام در عام استعمال شده، مراد جدی هم تعیین کننده مدلول استعمالی عام نیست، اینو که میتونید بگید. پس تحفظ بر قاعده میتونید بکنی. احتمالش که هست دیگه، احتمال هست که ملاک یعنی حکم جدی رو یقین پیدا کردیم چیه، اما اینکه مدلول استعمال چیه اینو که یقین پیدا نکردیم که چیه، طبق همون اصالت الحقیقه باید عمل کرد. این اشکال اول مرحوم آقای صدره، اشکال اول مرحوم آقای صدر به مرحوم آخوند با دفاعی که از مرحوم آخوند کرد و اون دفاع رو به سه اشکال به قول خودش رد کرده، که اشکال اول از سه اشکالی که در کلام ایشونه اینه بود که بیان شد، بعد اشکال دوم و سومی هم کرده. اشکال دوم به اون قضیه انحلال، اشکال دومش اینه که ما در دوران هم بین تخصیص و تخصص تعین تخصص رو قائلیم. شما خواستی حرف شیخ رو رد کنی، حرف شیخ مبتنی بود بر این که در دوران هم بین تخصیص و تخصص احتمال تخصص متعین باشه. شما رد کردی حرف شیخو که احتمال تخصص متعین نیست به مبنای آزیا و مبنای آخون. من آقای صد میگم در دوران هم بین تخصیص و تخصص تخصص متعینه، پس کلام شیخ باز ماستید. شما دافعی برای احتمال تخصص که آوردی من آقای صد قبول ندارم. اینم ثانیاً بعدم ثالثاً فرموده ما نحنفی اگر در مخصص منفصل فرض بشه، ولی کلام ما در جایی که مخصص متصل مستقل دیگه اونجا یا مرحوم آخونی حرفا رو نمیتونید بزنی دیگه. در مخصص متصل مستقل مثل اکرم کل عالم ولا تکرم عالما فاسقا به نحو اتصال، اینو که آورد خب اینجا دیگه یا مرحوم آخون نمیتونی بگی عام استعمل قاعدتن. چرا؟ برای اینکه اون خاص متصل مستقل ظهور رو مختل میکنه. پس امر دائره بین اینه که کلام شیخ یا کلام شمای مرحوم آخون، چون فرض اینه اون مخصص مستقل متصل، من هی تکرار میکنم که اینا دارن فرض کردن هم مستقل هم متصل، منظور از استقلال در مقابل وصف و عدات و حال و اینهاست. اکرم العالم العادل، این عادل مخصص متصل غیر مستقله، اما اکرم العالم ولا تکرم عالما فاسقا میشه مخصص متصل مستقل. خب ایشون میگه در اینجا که دیگه نمیتونی از این حرفا بزنی که ام دوران داره، چون در حقیقت این مخصص ولو مستقله اما متصله و با ظهور درگیر میشه. وقتی که با ظهور درگیر شد، پس دورانی که شمای مرحومهای آخون میخوایی بگی باقی نمیمونه، بلکه در حقیقت اون یعنی دوران مفروضه و انحلالی که شمای آخون گفتی تمام نیست. چرا درگیره؟ برای اینکه خود ظهورم الان درگیره، نه فقط اصالت الجد ساقطون. فرض اینه که تعینی نداره اصالت الجد بعد از آنی که خود اصالت الحقیقه به لحاظ مدلول استعمالی و ظهور قضیه درگیره. این هم اشکال سوم ایشون به دعوای انحلال. اینا که تمام شد میگه وثانیان. وثانیان ایشونه مرحوم آقای صد در مقام همون اشکال وحیدی است که ما کردیم به مرحوم آخون. اشکال دوم ایشون به مرحوم آخون که اصالت شما آخون خواست با اصالت الحقیقه کار رو پیش ببره، مدلول استعمالی رو تعیین کنه، آخون اینجوری میخواست. اشکال آقای صد به ایشون اینه که اصالت الحقیقه در بنای عقلا جایی ارزش داره که باش مدلول مراد جدی تعیین کنی. شما با این اصالت الحقیقه اینجا یا مرحوم آخون مراد جدی که تعیین نمی کنی، چون مراد جدی تو از ناحیه مخصص گرفتی. با این اصالت الحقیقه فقط چه کار می کنی؟ یه مدلول استعمالی که ور بند القاعده و القانون داری درست می کنی. اون اصالت الحقیقی معتبره، اون اصالت الظهوری ملاک عمله که در راستای تعیین مراد جدی به کار گرفته بشه. اینجا که در تعیین مراد جدی به کار گرفته نشد، اینجا فقط در تعیین مراد استعمالی به کار گرفته شد. اون اثر عملی باز به لحاظ چیه؟ به لحاظ اخذ به عمومه. وقت بگه اگر اثر عملی به لحاظ خود خاص نداره، یعنی اینجور نیست که با این اصالت العموم بگید اکرام عالم فاسق هم واجبه، چون عالم فاسق اکرامش دیگه واجب نیست. اصالت العمومی که میگه عام در فاسق هم استعمال شده معتبره که به تبعش بگیم اکرام فاسق هم واجبه. یه همون اشکالیه که ما کردیم، منتها الان شاید بیشتر براتون گل بکنه چون تو کلام آخوند تو کلام های صدر آمده، ولی اکثر اگر مراجعه کنید به اون بیانی که ما قبل داشتیم یک کلام اضافه بر اون نداره، منتها شاید سر و صورت متفاوتی. ایشون میگه اصالت الحقیقه در مقام میخواد چه کار کنه؟ میخواد بگه اکرام عالم فاسقی که خارجون به تخصیص واجبون، اینو که نمیخواد بگه، چون مراد جدی رو فهمیدیم که لا تکرم العالم الفاسق. پس اصالت العموم میخواد چه کار بکنه؟ بگه مدلول استعمالی این قضیه اینه، کفر بند القاعده. بله نتیجهش اینه که پس در ما ادای این میخوایم استدلال بکنیم. خب این در ما ادای این باز نیاز به اون بنای عقلایی رو داره که فرض شد. آیا بنای عقلا بر اجرای اصالت الحقیقه این چنینه؟ یعنی جایی که با اصالت العموم و اصالت الحقیقه مورد خاص نمیخواد حکمش معلوم بشه، چون حکم خاص و عدم وجوب اکرام عالم فاسد و تخصیص معلومون بالاظهریت او بالنصوصیه. تنها کاری که میخواید با اصالت الحقیقه بکنید اینه که العام استعمل فی العموم کذر بند القاعده. آیا بنای عقلا در تعین معنای استعمالی اون جایی که در راستای مراد جدی قرار نمیگیره هم هست؟ اینو باید اثبات کنید و این نکته‌ایه که باید بالخصوص اثبات بشه، چون که در جاهای دیگه اصالت و ظهور حجته به درد اینجا نمیخوره. جاهای دیگه اصالت و ظهور حجته چون در راستای تعیین مراد جدی قرار میگیره. اگر گفت جعنی به اسدن، چرا ظهورش در معنای حقیقی که مفترض حجته؟ چون معناش اینه که شیر درنده بیار و نه امر دیگری. و اما اینجایی که نمیخواد در راستای وجوب اکرام عالم فاسقی که خارجون به تخصیص قرار بگیره، آیا اینم اصالت الحقیقه حجتون؟ اگر بخواد اینو فرض بکنید بالخصوص فبها، و الا به صرف اون اصالت الحقیقه یا عام نمیتونید به نتیجه تعیین مدلول استعمالی این عموم برسید. این کلام مرحوم آقای صدر در مقام. خب این اشکال دومشون همون اشکالی بود که ما قبلا کردیم، حرف تمامیه. و اما اشکال اولیشون به ما یبتنی علیه از اون تفسیری که گذشت، یک کلمه میگم و دیگه تمام، و اون اینه که مبتنی بر اینه که کلام شیخ رو مبنی بر تعین تخصص در دوران ام بین تخصیص و تخصص قرار بده، و حال این که شیخ در اثبات مقاله خودش از این مسیر حرکت نکرده، کما این که مرحوم آخوندم در دفع مقاله شیخ از این مسیر حرکت نکرد که کلام شما مبتنیه بر تعین تخصص عند الدوران، نه کلام آخوند در رد شیخ مبتنیه بر این بود و نه کلام شیخ با قطع نظر از کلام آخون مبتنیه بر اینه به حسب ادعای شیخ. کلام شیخ مبتنیه بر یک اصالت الحقیقه ایست که دیگران تفتن نکردن به اون اصالت الحقیقه، که خود آقای صدر یه مقداری تفتن کرد. مقاله شیخ مبتنیه بر اصالت الحقیقه و انحلال در اصالت الحقیقه بود، و رد آخوندم بر شیخ مبتنی بر این بود که اصالت الحقیقه تقدم داره در ما نهنفی، ولو تقدمش از باب اینه که بنای عقلا بر اینه که مدلول استعمالی باید معین مراد جدی باشه، نه اینکه از طریق مدلول مراد جدی بیاید مدلول استعمالی تعیین کنید که در کلام آقای هاشمی آمد. ولذا به نظر میاد در مقام کلام مرحوم آقای سعد با اون دقتی که در کلام ایشان بود و ما به قدر وسع و امکان کلام ایشان را بر شما تقدیر کردیم، اشکالی که بخواد بر مرحوم آخوند در اون شق اولش باشه، چه بر مرحوم آخوند چه در دفاع از مرحوم شیخ قدس سر رو نخواهد بود. هادا تمام کلامنا در این بخش. بعد از این مرحوم آقای صدر به دنبال این نکات دیگری مطرح کرده در چه اشکال بر مرحوم آخوند و دفاع از شیخ، چه اشکال بر شیخ و در مجموع کلام مرحوم آخوند را اقرب به قبول پذیرفته. دیگه بیش از این معطل کلام ایشان نمیشیم، خواستید خودتون مراجعه کنید. فردا یقع الکلام در فصل بعد. فصل بعد عبارت است از این که در موارد اجمال مفهومی مخصص آیا تمسک به عام می شود یا نه، یک بحث، و در موارد اجمال مصداقی ندانیم آیا شی داخل در مخصص مصداقن یا در غیر اون، آیا تمسک به عام در شبهات مصداقی جایزه یا نه. دو بحث اصلی مهم مثمر در سر تا سر فکر که خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.